الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ببینید این وسائل باب جره بر وسائل جلد 19 صفحه 303 اونجا یه بابی داره، باب حکم القاتل عمدن ازا حربه. این که ما دیر رو عرضی کم روایت هست، من دیده بودم یادم رفته بود. میگه ان رجلا قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال ان كان له مال اخذت الديه من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وان لم يكن له قرابه اداه الامام فانه لا يبطل دم امرئ مسلم. روایت بعدش هم باز همطوره که اون روایت که عبدالله بن طلحه دیرو میگفت که اولیاء این شخص جوانی وقتی که اومدن اول ازش پول خونه اینو میگیرن، ای به این حسابه که ولو ترکم نداشته باشد از اولیایش میگیرن، اما اون مهر المثل زن رو از ترکه میگیرن که ای ترکه نداره دیگه مربوط به باره نیست. این که در روایت اختلاف در تعبیر داشت، او رو میگفت ازشون میگیرن، به این حسابش یعنی ولو ترکه نداره از اینا باید پول خون گرفته بشه که خون این پسر زنه باطل نشه. خب مردو به ما نیست، بخواستم بگم منظور نیست که اختلاف در تعبیر روایت روی حساب بوده. خب حالا بس در این بود که آیا قاضی اجتهاد در شرط هست یا نیست، و تا اینجا ما گفتیم هست به حسب ادله. صاحب جواهر بیان مفصلی دارن که مثلا بگیم اجتهاد شرط نباشه و میتونه مقلد ان تقلیدن قضاوت بکنه. ادله صاحب جواهر اینی که ما گفتیم 11 تا چیز از عبارت صاحب جواهر استفاده میشه، 11 دلیل تقریبا هر چه بوده اینجا جمع کرده. به اینجا رسیدیم. یه دلیل دیگه پیغمبر اکرم قضاوت بهشون محول میشد اینا که مجتهد نبودن، مثل معاذ ابن جبل و عبدالله ابن مسعود و اینا، مثل بچه سال بودن، عطاب ابن عوضی زیر 20 سال بودن، فقط نفوذ محلی داشته. اینم یه دلیل. بعد اون وقت دلیل دیگر این که گفتن و نصب و خصوص المجتهد فی زمان الغیبه بناءً علی ظهور النصوص فیه لا یقتضی عدم جواز نصب الغیب. حالا امام صادق در مقبوله عمر ابن حنظل مجتهد و نصب کرده، این دلیل نمیشه که غیرشون نشد نصب کرد. همونطور که عرض کردیم امام صادق چون نصب عام میخواست بکنه، شخص خاصی رو نظر نداشته. در نصب عام باید انسان قیودش و شرایطش رو زیاد ذکر کنه، محکم کاری بکنه که افراد سوء استفاده نکنن. این منافات نداره که یه فرد خاصی رو شما اعتماد داری ولو مجتهدم نباشه نصبش بکنید. امام صادق اگه در مقبول مسئله میخواست بگه که بخواد بفرماد شرائط قاضی نیست که روا حدیثنا و اهل نظر باشد و اینا. وقت شما میگفتی خب پس شرطش نیست مجتهد باشد. امام صادق در مقام نسب بوده، نسب قاضی، نه در مقام مسئله گفتن. ایشون قاضی مجتهد نسب کرده، خب بالا در زمان ما یه ولی عم میاد غیر مجتهد نسب میکنه. این هم یه دلیل صاحب جواب. بعد میفرماد و یمکنو بنا و ذالک بل لعله و ظاهر علا ارادت نسب العام فی کل شیئن علا وجه یکون له مال الامام علیه السلام. مثلا مقبوله خاصه یک کسانی رو نسب عام بکنه که فقط نه قضاوت، ولایت مطلقه خاصه امام صادق نسب بکنه، معین کنه. حالا که اینجور شد و هین ازن فتظهر و ثمرت و ذالک بناء على عموم هذه الرياسه ان للمجتهد نسب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم وحرامهم. این حالا یه دلیل دیگه که وقتی که ما از مقبوله نسب قاضی فقط نفهمیم، نسب ولایت مطلقه بفهمیم، اون وقت مجتهد اختیار داره تام است، اون وقت مقتضای ولایت تامش این است که هر چه رو مصلحت میدونه انجام بده، از جمله این که بیاد مقلدش رو نسب کنه قاضی. پس ولو امام صادق مقلد را قاضی نسب نکرده، اما امام صادق یک کاری کرده که مجتهدین زمان ما میتونن مقلدین رو نسب بکنن، برای اینکه ولایت مطلقه داده است به مجتهد، به فقیه. مقتضای ولایت مطلقه این است که هر چه رو مصلحت بدوند، همینطور که امام صادق حق داشت بیاد یه غیر مجتهدم قاضی نسب کنه، مجتهد زمان ما این حق رو داره. پس عامی ولو از مقبوله، یعنی از نسب امام صادق، صحت قضاوتش رو نفهمیم، اما از این که ولایت مطلقه دارد فقیه در زمان غیبت و اونی که امام میتوند انجام بده اینم میتوند انجام بده، این میاد مقلد را وقتی که تشخیص میده یا آدمیست که محتاط است و میتوند قضاوت بکنه به عنوان قاضی نسبش میکنه. این هم یه دلیل دیگه ایشون که به نسب مجتهد عامی بشد قاضی. بعد میفرماد و اما دعوال اجماع، کسانی که گفته بودن اجتهاد شرط است در قاضی، یه دلیلشون اجماع بود. البته اجماع علمای شیعه بود. گفتیم که علمای اهل سنت شافعی و مالک و احمد در قاضی اجتهاد و شرط میدونن. حنفیه میگفتن نه، ابو حنیفه میگفته اگر چنونچه عامی مقلد باشد و ان تقلیدن مسائل و بلد باشد، اونم میشد به عنوان قاضی نسبش کرد. در بین اهل سنت مسئله خلافی بود. حنفیه میگفتن شرط نیست اجتهاد در قاضی، اما بین علمای شیعه همه میگفتن که اجتهاد شرطه و چند نفرم ادعای اجماع کردن. حالا اینجا صاحب جواهر میخواد این اجماع رو خراب کنه. میفرماد تنقیح از مبسوط شیخ نقل کرده که مبسوط شیخ در مسئله سه قول گفته. یه قول این که جواز و این دست میگه که و اما دعوال اجماع اللتی قد سمعتها فلم اتحقق ها بل لعل المحقق اندنا خلافها، که نه اجماع نی خصوصا بعد ان حکاف تنقیح ان المبسوط اقوالا ثلاثه اولها جواز کونه عامیاً و یستفت الفقها و یقضی به فتواهم بناعن علا کون فتاوى المجتهد احکامهم علیهم السلام فالقضاء حین اذن بها. ای خلاصه اجماع منکر بشیم برای اینکه تنقیح از مبسوط شیخ نقل کرده که در مسئله سه قول ها، یه قول این که میشه مقلد را فقیه نسبش کند قاضیان، که اینجا از کدام معلوم میشه مبسوط شیخ پیش صاحب جواهر نبوده، در صورتی که عبارتی که از مبسوط معول نقل کردیم درست است، ایشون سه قول گفت، وقت عبارت تنقیح داره صاحب جواهرم ازش نقل میکنه، ولم یرجه، یعنی شیخ ترجیح هم ندارست از این سه قول، چنده ساکت مونده. ما عرض کردیم اینجور نیست که شیخ ساکت مونده باشد، برای که عبارت مبسوط این بود، گفت که ولا یکون آل من حتی یکون ها و فی الناس، عبارت مبسوط این بود و فی الناس من اجاز ان یکون القاضی آمیان و یستفت العلماء و یقضی به. بعد میگه ول اول هو صحیح اندنا، اندنا معنیش اینست یعنی نزد علمای شیعه صحیح اینست که قاضی باید مجتهد باشه. پس این که میفرماد من وف الناس من اجاز ان یکون القاضی آمیان از علمای شیعه، یعنی میخواد بگه این مرادش همون فتوای ابو حنیفه و حنفیه است که قائل بودن به این که میشد قاضی عامی باشه، فتوای اونا رو نقل کرده. تعبیر به فناس هم که میکنه این اصطلاح فقهای قدیم اینجوری بوده، روایات هم اینجوری بوده، که پس شیخ در شیعه کسی رو نداریم که بگه مجتهد لازم نباشه. این که شیخ فرمود و هو صحیح ول اول هو شیعه، منتها عبارت مبسوط پیش صاحب جواهر نبوده، خیال کردن که این قول در شیعه هم هست، در صورتی که این قول نزد حنفیه بوده، اهل سنت بوده. پس این در شیعه اجماع هست، اجمالاً اجماع قدیم. حالا ما اجماع رو از راه دیگه خراب بکنیم و یه مسئله دیگه ایست که ما بعد میگیم این مسئله از اصول متلقات از معصومین نیست که اجماع درش حجت باشه. این مسئله مسئله تفریعی استنباطی است و در مسائل تفریعی استنباطی اجماع حجت نیست، مثل مسائل کلامی میمونه، مثل مسائل فلسفی میمونه. حالا اگه همه فلاسفه یا همه متکلمین در یه مسئله اجماع کردن، یه کسی دلیل بر خلاف پیدا کرد، اجماع اینجا حجت نیست. اجماع در مسائلی که بنا بر نقل است، که نقل از پیغمبر یا ائمه باشد، اگر اجماع کاشف باشد از قول معصومین، به این اعتبار حجته. نفس اجماع رو ما براش موضوعیت قائل نیستیم. حالا پس اینی که صاحب جواهر میخواد اجماع رو از این راه خراب کنه که بگه شیخ در مبسوط سه قول که نقل کرده، این قول سوم بخواد یه در شیعه هم هست، نه اینجور نی، اگه مبسوط نزد ایشون بود اینجور قضاوتی نمی کرد. خیلی خوب، اونجا گفت اندنا، همینجا گفت اندنا، بله. علایه حالا پس این استلال سب جواهر درست نی و تعبیر نه ولم یرجه، تنقیح گفته ولم یرجه، یعنی شیخ هیچ طرفو ترجیح نداده، دستو که اینجور نی ترجیح داده. خب حالا خصوصا این دلیل 11امی که از عبارت صاحب جواهر استفاده میشه، ما خواستیم گفتیم این عبارت صاحب جواهر رو بخونیم، ایشون 11 دلیل خاصه بیارن بر این که اجتهاد در قاضی شرط نیست. خصوصا اذا قلنا ان القضاء فی زمن الغیبه من باب الاحکام الشرعیه لن نصب القضائی و ان ذالک هو المراد من قوله جعلته قاضیا و حاکما فان الفصل بها حین اذن من المقلد کل فصل به ها من المجتهد از الجمیع مرجعه الالقضاء بین الناس به حکم اهل البیت. این یه خیلی حرف عجیبیه که بگیم اصلا در زمان غیبت امام زمان به عنوان قاضی که بخواد خودش حکم مولوی بکند و لازم العمل باشد نیست، و مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و اینا که میگد انظروا الی رجل ممن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، میخواد بگد این آدم ها مسئله براتون بگن. قاضی در زمان غیبت حکم بکند که حکم تو بگد امام صادق ای رو به عنوان قاضی نصبش کرده باشد، همینطور که خلیفه یه قاضی نصب میکنه یا پیغمبر یه کسی رو به عنوان قاضی نصب میکرد، ای به عنوان قاضی نیست، مسئله گوه از حدیث حکم مسئله رو دست میاره. مترافعن که میان پیشش میگه بابا مسئلش اینه. خب وقت مسئله گفتن ای باشد، همینطور که مجتهد میتونه مسئله بگه، مقلد هم میتونه مسئله بگه، میگه مسئله فتوای خمینی اینه مثلا، فرض بگیریم. این دلیل 11 ایشونه که بگی مثلا مقبوله عمر ابن حنظله که میگه اینی جعلته علیکم حاکما، نه معنیش این است یعنی من نصبش کردم قاضی، بلکه مراد این است که این آدم رو به شما معرفی میکنم که این حق داره مسئله بگه، آدم مورد اعتمادیه مسئله بگه، و قاضی ما مسئله گوهم. و ببینید قضا منصبه، قاضی رو به عنوان منصب قضا بهش میدن، بعد او وقت حق داره حکم بکنه، حکمی که میکند این اعمال ولایت است. بگیم قضا در زمان غیبت اینجور نی، نه فقها ها به عنوان قاضی نصب شدن، نه حق اعمال ولایت دارن، مسئله گوه. اگرم به طرف میگه این کارو بکن، این امر امر ارشادی است در حقیقت، یعنی حکم خدا اینه، دستور امام صادق اینه. اینم دلیل 11 ایشون. حالا این خیلی به نظر شما مبتذل میاد این دلیل 11، اما اینو میشه سر و صورت بدین، حالا بعد میایم، ولی ما قبول نداریم، اما قابل سر و صورت دادن هم. خب این خلاصش صاحب جواهر خاص 11 دلیل ذکر بکنه برای اینکه لازم نی مجتهد باشه. ببینید من اینجا 11 تا رو فهرستوار ذکر کردم، ولی که نوشتم محصل و مستدل بهی فی الجواهر لعدم اعتبار الاجتهاد فی القاضی امور، الاول اطلاق ما دل علی الحکم بالحق والعدل والقسط، اصانی مفهوم الآیات سلاس که به من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الفاسقون هم الظالمون هم الكافرون، اصالس ما دل علی ان المدار هو الحکم بالحق، حق و جاهلیت، الرابع خبر ابی خدیجه، الخامس خبر عبدالله ابن طلحه، السادس خبر الحلبی، السابع ان الموجودین فی عصر النبی صلی الله علیه و آله ممن امر به طراف و الیهم که معاذ ابن جبل و غیره من الصحابه کانو قاصرین عن مرتبت الاجتهاد. از سامن ان نسب خصوص المجتهدین فی عصر الغیبه لا یقتضی عدم جواز نسب الغیب. اتاس ان مقتضا عموم ولایت الفقیه ان له نسب مقلده للقضا. العاشر عدم ثبوت الاجماع المدعا على اعتبار الاجتهاد. الهادی عشر ان القضاء في عصر الغيبه من باب بيان الاحكام الشرعيه لن نسب القضائي. این 11 تا دلیل ایشون ذکر. حالا ما نوشتیم و یرد على الاول، اون اولیش که ایشون فرمود اطلاق و مادل علی الحکم بالحق و العدل و القسط، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که خدا خواست حکم به عدل بشه. اسم اجتهاد و تقلید توش نیست، اطلاق مثلا دار. این جوابش خیلی واضحه. ما این رو دو جواب دادیم. اولا که این در مقام بیان من له الحکم که نیست، که کی حق داره حکم بکنه، قاضی شرایطش چیه، مرد باید باشه، عادل باید باشه، نمیدونم فرض بگیرید که مجتهد باشه، عالم باشه، این شرایطی که ما در قاضی داریم، حاکم شرایطش چیه، در مقام بیان این جهت که نیست. یه اندازه است که اونی که حق حکم داره باید به عدالت حکم بکنه، اما کی حق حکم داره اینو در مقام بیان نیست. اطلاق در وقتی میتونیم بگیم که در از همه جهت در مقام بیان باشه. اگر یه دلیلی از یه جهت در مقام بیان باشد و از جهت دیگر رو نمیتونیم توسک به اطلاق بکنیم. یه آیه میگه که باید حکم به عدل کرد، اعدل و هو اقرب للتقوا، اما کی حق داره حکم بکنه، این در مقام بیان. این یه اشکال. اشکال دیگر این که دلیل دوم این که ما سابقا این رو گفتیم که این جور خطاباتی که به مجتمع هست، به ماه و مجتمع، خطابات قرآن دو جوره. یه جورش به نحو عام استغراقیه، مثل اقیم الصلاة، به هر کسی میگه خب نماز کن، این منحل میشه به این اوامر متعدده، به عدد افراد مکلف. اما یه جور خطاباتی هست که به نحو عام مجموعی، نه عام افرادی، از سارق و از سارقه فقط و عیدیه هما. این خطاب اینجوری نیست که هر فردی به نحو واجب عینی برش واجب باشه دست دوز رو ببره. این فقط او مثل عقیم و سلات نیست. ای فقط او خطاب به مجتمع، به ما انه مجتمع است، یعنی به نحو عام مجموعی مسلمین رو حساب کرده. این جور خطاباتی که به مجتمع، به ما انه مجتمع متوجه شده، متصدیش نمیشه آحاد ناس باشن، برای که هر جمعهش لازم میاد، هر کسی میخواد بیاد دستی دوز رو ببره، هر کسی میخواد بیا زانی را حد بزنه، این نمیشه. اینجور خطابات در حقیقت به اون ممثل مجتمع، نماینده مجتمع که والی و حاکم باشه، در حقیقت به اون خطابه، ولی خطاب به مجتمعه. اما کسی که یتبلور و درش مجتمع و اون نظام اجتماع به دست اونه، او باید متصدی بشه. از سارق و از سارق فقط او عیدیه هما، چون خطاب به آحاد ناس نیست، به مجموع من حیث المجموعه، پس حاکم مجتمع، ولی مجتمع باید متصدی بشه. قضا هم همین جوره. قضاوت این که ان الله یعملکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، این حکم، حکم کردن به آحاد ناس خطاب نشده، به مجتمع. حالا شاهدش حدیثی داریم، اگه یادتون باشد، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها از طرق فریقین، از شیعه و سنی، حدیث داشتیم که خطاب به امراء، تعبیر به امراء یا ولات امر. حالا اسباب نمونه، ما یه حدیثش اینجا ذکر کردیم در روایت معلی بن خنیس عن صادق علیه السلام، ببین وسائل جلد 18 صفحه 4، عن صادق علیه السلام قال قلت قول الله عز وجل ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، فقال، حضرت فرمود عدل الامام ان يدفع ما عنده الی الامام الذی بعده، او ودای امام، امامت را امام باید به امام بعدی خودش بده. و امرت الائمه ان يحكموا بالعدل، حضرت دارد آیه رو معنی میکنه، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حضرت میفرماد و امرت الائمه تو ان يحكموا بالعدل و امر الناس ان يتبعوهم. و بعدش اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، آیه بعدیش او مربوط به مردمه. روایات دیگه داشتیم که ائمه میفرمودن این دوتا آیه، یکی مال ائمه است، یکی مال مردم. اولی اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل مال ائمه است، او وعتی الله و وعتی الرسول و اولی الامر منکم، وظیفه مردم رو در مقابل ائمه معین میکنه. علی ای حال از طرق فریقین، از طرق اهل سنت هم داشتیم که مراد به این اماناتی که اینجا گفته سو ان تحکمو بالعدل، مراد او ولات و امرا، تعبیر به امرا در روایت اینا داشتن، از دارالمنصور نقل میکردیم. پس ای ان تحکمو بال، اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، به مشتک بر بقال نمیخواد بگید اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، اونایی که وظیفشون حکومت است و حکم، اونا باید حکم به عدل بکنن. حالا کی وظیفش حکمه؟ اون خود ائمه هستن. یکی شرایطش مثلا ممکن است اجتهاد باشه در زمان ما. شما تشریف نداشتین، ما وقت که روایاتشو میخوندیم. قدرت نداشت، قدرت نداشت باشن که میتونن کاری بکنن، که پیغمبر سیف نداشتیم، پیغمبر سیف نداشتیم، قدرت داشتن با... قدرت نباشی که نمیتونن کاری بکنن. بله، ولی تشکیل حکومت، اما یه فقیه عادلی رو باید بیا سر کار. خیلی خوب، بله خیلی خوب آقا، اجازه بدید. بله ببینید، حالا اجازه بدید چه آخه اینا بحثای گذشته شما میخواید تکرار کنید. ببین، پس جوابی که ما از دلیل اول دادیم، گفتیم اولا آقا اجازه بدید، اولا که این آیات در مقام بیان مله الحکم نیست، بلکه در مقام بیان این است که حکم باید به عدالت باشه. ثانیاً اصلا این جور خطابات ولو به مجتمع خطاب شده، اما به نحو عام استقراقی نیست که هر فردی بتونه متصدی باشه، مثل اقیم الصلاة نیست. خطاب به مجتمع، به ما انه مجتمع به نحو عام مجموعی وظیفه‌ای که رو دوش مجتمع به ما انه مجتمعه، اگه بخواد هر کسی متصدی بشه این هر جمعه لازم میاد. متصدیش باید ولی مجتمع باشه، کسی که ممثل المجتمع، نماینده مجتمعه. و یرد علی الثانی، آقا ببین، و یرد علی الثانی این سه آیه داشت، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در مقام بیان این است که به غیر اونی که خدا حکم کرده اگه حکم کنه حرام، در مقام بیان حرمته حکم به غیر ما انزل الله. اما اینکه حاکم کیه، شرایط حاکم چیه، اینو در مقام بیانش نیست که. هر کس که حق حکم داره، اون وقت او اگه میخواد حکم بکنه باید به ما انزل الله باشه، به غیر ما انزل الله حرام، جایز نیست حکم بکنه. اینجا ما نوشتیم و یرد علی الثانی ان الآیات الثلاث فی مقام بیان حرمت الحکم به غیر ما انزل الله، لا فی مقام بیان من له الحکم و شرائطه، فلا یستفاد منها جوازه لکل احد لعدم اطلاق من هذه الجهة. و یرد علی الثالث، او سومی هم این بود که خیلی خوب، حالا ببینید، خیلی خوب، نظر شما، ما دعوا نداریم، بله ببین آقا، وگرد آقا جزن، وگرد و علی الثالث، او سومیش که روایاتی میگفت که حکم عدل داریم، حکم به حق داریم و حکم به جاهلیت. معنیش این نیست یعنی هر کس حق دارد حکم به حق بکنه. حکم بر دو قسمه، یه قسم حکم به حق، اونی که به طبق ما انزل الله باشه، یه قصد اونه که جاهلیت به غیر ما انزل الله. اما کی حکم باید بکنه؟ باز این در مقام بیان این جهت نیست. این سوم هم این و یرد علی الرابع که مشهوره ابی خدیجه باشه. مشهوره ابی خدیجه اولا دو نقل داره گفتیم، یه جور شیئا من قضایانا، اما یه جور نقل دیگهش این بود که کسی که عرف حلالنا و حرامنا، اگر یه روایت دو جور نقل شده باشه وقت او قدر متیقنش رو باید گرفت. اگر یک مضمون به چند طریق نقل شده و هر طریقی خصوصیتی داره، ما نمیتونیم همه اینا رو حجت بدونیم. مشهوره ی ابی خدیجه به دو سه جور نقل شده بود، اونیش که شیئا داشت یه نقلش بود. حالا برفرض این نقلم صحیح باشه، داشت یعلم و شیئا من قضایانا، بدونه آدم عامی مقلد و یعلمو بهش نمیگم. ظاهر یعلمو این است که علم ان تفصیلم باشد، یعنی از احادیث اهل و بیت فتوای اهل و بیت رو دست آورده باشد، نه مقلد که توتیواری یه چیزی بهش میگن عمل میکنه، نه از آیه قرآن سرش میشه نه از حدیث سر در میاره. پس این هم بسا انصراف داره به اجتهاد. بله به این روایت اگه ثابت بشه میشه بگو متجزی حق قضاوت داره. مثلا نعم یستفاد من هذه الروایه علی فرض صحتها کفایت و تجزی فلا یعتبر کنه مجتهدا مطلقا، چون گفت شیئا من قضایانا، اگه این عقل درست بشه تجزی کافیه. این هم دلیل نیست. شیئا یعنی همه رو بدونه؟ نه،
ببین آقا، خب وگر دو علل خامس، خامس روایت عبدالله ابن طلحه بود که داستان اون زن که اون دوزا آمده بود تو خونه و بالاخره کابرها فواقعها و بعدم پسرش هم کشت و مالش هم جمع کرد و بود. اینجا حضرت عبدالله ابن طلحه فرمود اقض علی هازا کما وصفت لک. اینجور که من بد میگم در این مسئله برای اونا قضاوت بکن، که صاحب جواهر خواسته بود از این استفاده کنه که پس میشد به یه مقلد فرمول قضاوت رو یاد بدی و او برد قضاوت بکنه. اینجا ما گفتیم که یه قضیتون فی واقعه، یه قصه بوده، قصه عبدالله ابن طلحه. ما چون دونیم عبدالله ابن طلحه مجتهد بوده یا نبوده؟ شاید مجتهد بوده. اجتهاد در اون زمان‌ها خفیف المعونه بوده. مثلا معاذ ابن جبل که شما میگی مجتهد نبوده، بله استصحاب کلی قسم سارز بلد نبوده، کفایی آخونده بلد نبوده، اما اجتهاد اون روز این بوده که آیات قرآن و حدیث پیغمبر رو ای بلد بودیم چون مجتهد ازش استفاده میکرد. اجتهاد در اون زمانها خفیف المعونه بوده. اصحاب ائمه مثل زراره محمد ابن مسلم روایات ائمه رو که میشنیدن عرب هم بودن، از مضمونش مطلب رو میفهمیدن. این که مجتهد، بله در زمان ما ها اجتهاد معونش زیاد شده، علوم مختلف باید داریم یاد بگیرن، از اول ادبیات عرب باید داریم یاد بگیریم چون زبونمون نیست، همین طلبه رو از مدرسه خلاصه ناراحت میکنه و بیرونش میکنه. اما اون زمان ها عرب بودن، اصطلاح پیغمبر و ائمه را بلد بودن، آیه و حدیث را میشنیدن، مطلب را ازش میفهمیدن. پس اجتهاد در اون زمان خفیف المعونه بوده. ولم یکن یتوقف علی علوم و مقدمات کثیره کما فی اعصارنا فمن کان یقدر و اینا ما نوشتیم، فمن کان یقدر و علی استنباط احکام الله تعالی بر روایات صادره عن النبی صلی الله علیه و آله و الائمه و کان یتصف بکونه ممن روا حدیثهم و نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم. همین تعبیرات که در مقبوله عمر ابن حنظله بود، ای کان یستق علیه انه فقیه مجتهد و کثیر من اصحاب نبی صلی الله علیه و آله و الائمه کانوا کذلک. ای جواب اول که خلاصه قضیتون فی واقعه، به عبدالله ابن طلحه حضرت اینو گفت. ما چون دونم عبدالله ابن طلحه مجتهد نبوده، شاید مجتهد از فتوای امام چیز میفهمید. وقت ما نوشتیم مضافر الی انه، البته این دلیل نمیخوام بگم آقا جون، دلیل میخوام بگم آقا اجازه بفهم، آقا اجازه بسیار خوب مضاف، آقا اجازه بفهم، آقا مضافن الی انه، آقا اجازه بدید، مضافن الی انه یمکن ان یکون القضاء فی قوله علیه السلام اقض علی هازا کما وصفت لک به معنا بیان الحکم شرعی لال قضاء الاصطلاحی به معنا انشاء الحکم. ممکن است این که حضرت به عبدالله ابن طلحه میگه اقض علی هازا کما وصفت لک، یعنی برو مسئله رو اینجوری براشون بگو، مسئلهش اینه، حکم خدا اینه. بله شبهه حکمی هم بود، مسئله داره میگه امام بهش، میگه او اینقدر بده او اینقدر بده. این ممکنه مراد بیان حکم باشه نه قضاوت اصطلاحی. البته ما یه فتعمل نمیشیم چون ظاهر لفظ قضا خلاف اینه. بله این به نحو احتمال ذکر شده، در حقیقت خود حضرت قضاوت کرده بسیار اون مسئله شو گفته بود تو بهشون ابلاغ. خب حالا پس عمده جواب همینی که قضیتون فی واقعت خاصه، و چون ما نمیدونیم عبدالله ابن طلحه مجتهد بوده یا نه، شاید فقیه بوده، پس ما نمیتونیم از این روایت بفهمیم که پس مقلد میتوند قضاوت بکنه. و اما سادس که خبر حلبی باشد، این بس که باشد برای اینجا چون یه عده‌ای از جوانها شهید شدن و بعضی از اهل علم هم، البته ایشون مرحوم حضرت الاسلام آقای احمد نبوی حفظهم الله که از دوستانمون هم بود و
از افراد واقعا با ارزش بود و همه ما متاسفیم از اینکه این نیروها از دستمون میره. امروز ظاهرا 24 نفر از جوانها که شهید شدن تشییع جنازه شونه، جاش هست که آقایون اهل علمم شرکت بکنن و این سبب تسلیت خانواده هاشونه. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد شهدای ما را با شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا محشور فرماید. خدایا رزمندگان مسلمان در ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، هر جا مسلمین درگیر کفارن، خدایا پیروزشون فرما، شر کفار را از سر کشورهای اسلامی برطرف فرما. ان شاء الله همتون موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.